خوشه های تلاش، بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه خوشه های تلاش از صدای مرکز اصفهان. دوستان عزیز، اجازه میخوام که در همین ابتدای پخش برنامه امشب شهادت دهمین ستاره پرفروغ آسمان امامت و ولایت حضرت امام علی النقی علیه السلام رو خدمت شما و تمامی شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت طهارت علیه السلام تسلیت عرض بکنم. عزیز شنونده، در برنامه امشب قرار هست در خصوص بهره‌وری و ارتقاء اون و روش هایی که میشه این موضوع رو در بخش های مختلف جامعه به ویژه در حوزه های اقتصادی اهم از صنعتی و کشاورزی ارتقا داد صحبت بکنیم. در این برنامه در حضور جناب آقای مهندس احمد رضا اسماعیلی، مسئول محترم آموزش در معاونت بهبود تولیدات دامی جاده کشاورزی استان اصفهان هستیم. ضمن تشکر از حضورهای مهندس اسماعیلی، با توجه به شرایط پستالی که در کشورمون و به ویژه در استان اصفهان ما شاهد هستیم در سالهای اخیر، بفهمید که کشاورزان و دامداران عزیزمون چطور میتونن بهره‌وری استفاده از آب رو در بخش کشاورزی افزایش بدن؟
سوال خوبی رو مطرح کردیم. متاسفانه با توجه به خردسالی‌های پیوسته در حدود 8 سال گذشته و با توجه به اینکه بخش اعظم استان ما جزو نواحی بیابانی و نیمه بیابانی و متوسط بارش آن حدود 130 میلی‌متر و از طرفی متاسفانه متوسط تبخیر در استان ما 3 برابر میانگین جهانی هست و طی این سالها به دلیل خشکسالی بخش عمده از منابع آب سطحی و منابع آب زیرزمینی از دست رفته، بنابراین کشاورزان و دامداران ما توجه ویژه‌ای را باید در ارتباط با مصرف آب در بخش کشاورزی داشته باشند که همونطور هم که خداوند در قرآن کریم فرموده کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفین، ما باید از منابعی که خداوند در اختیار ما قرار داده و نعمات و رحمت‌هایی که برای بشر آفریده به نحو صحیح و درست استفاده بکنیم. برای همین در بخش کشاورزی رو بحث آب ما باید به شدت کار بکنیم و من چند راه رو برای شنوندگان عزیز، کشاورزان و همچنین دامداران عزیز توصیه می‌کنم. با توجه به اینکه اغلب دامداران ما یه بخشی از کشاورزی هم در اختیار دارن و عملیات کشاورزی و دامداری توأم انجام میدن، من چند مورد رو در ارتباط با نحوه افزایش بهره‌وری آب در بخش اشاره میکنم. اولین مورد اجرا و توسعه شبکه‌های آبیاری تحت فشار در سطح اراضی زراعی و باغات که موجب افزایش راندمان آبیاری حداقل 70-90% خواهد شد. با توجه به شرایط استان، وضعیت آبیاری بارانی رو باید ضمن بررسی و محاسبه و همچنین توسط کارشناسان مشخص بشه و انجام بگیره، ولی آبیاری قطره‌ای در باغات و یا آبیاری با استفاده از لوله‌های باریک یا همون تیپ در مزارع بسیار توصیه میشه که میتونه راندمان آبیاری رو تا 90% افزایش بده. سیستم های آبیاری قرقابی که هنوز بعضن در استان در انجام میشه، راندمان آبیاریش خیلی پایین، حدود 25-30% و ما تلفات آبمون در این روش ها خیلی زیاده. بنابراین کشاورزان عزیز باید توجه بکنند که بیان به سمتی که این سیستم ها و این روش ها رو اصلاح بکنند و از منابعی که هست استفاده بکنند، مخصوصا که الان تسهیلات که تیم بخش داده میشه حدود 85%ش به لحاظ طریق دولت تامین میشه و 15% آورده خود بهره بردار. دومین اقدامی که بایستی برن به سمت اون و انجام بدن تغییر الگوهای کشت منطقه‌ای متناسب با استعدادها و ظرفیت‌های اقلیمی هم منطقه است. یعنی از کشت‌هایی که مصرف آبش زیاد هست بایستی خودداری بکنن و برن به سمت کشت‌هایی که مصرف آب کمتری دارن. سومین اقدام توسعه باغات مهندسی شده با شیوه آبیاری قطره‌ای در مناطق مستعد ضمن تأیید مخت نظرات کارشناسی و کارشناسان استان. چهارم مورد توسعه کشت نشایی در بخش کشاورزی به دلیل اینکه کشت های نشایی میتونه منجر به کاهش مصرف آب و همچنین طول دوره که شما محصول رو کشت میکنید کاهش بده، برای هم در صرفه جویی آب خیلی موثره. پنجمین مورد انجام کشت با روش کم خاک برزی و کشت مستقیم در بخش کشاورزی با توجه به نقش آن در افزایش حموس خاک و بالا بردن ظرفیت نگهداری آب در خاک، که این بسیار بحث مهمیه و کشاورزان عزیز با مشاوره با کارشناسانی که متخصص هستن در این امر میتونن به این مورد اقدام بکنن. ششم مورد اجرای کشت‌های ردیفی در بخش زراعت و آبیاری آن با استفاده از لوله‌های باریک یا همون تیپ به منظور صرفه‌جویی در مصرف آب است. من خودم شاهد بودم که یک کشاورز بزرگواری با 2 لیتر بر ثانیه آب حدود 0.5 هکتار گل کلم و یا کلم کشت کرد و بسیار موفق بود و محصول خوبی هم به دست آورد. هم اکنون در استان در کشت ذرت علوفه‌ای هم دارن به طریق ردیفی با استفاده از لوله‌های تیپ انجام میشه آبیاری و صرفه‌جویی خیلی خوبی دارد میشه و بهره‌وری بالایی هم دارد در مصرف آب. هفتمین مورد توسعه کشت گیاهان دارویی در مناطق کم آب هستش با توجه به اینکه این کشت‌ها ارزش اقتصادی دارن و مصرف آبشون هم کم هست. و هشتمین مورد توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و افزایش بهره‌وری از آب و خاک با میانگین تولید محصول حداقل 200 تا 450 تن در هکتار که در مناطقی که دارای این ظرفیت هست و با توسعه‌های کارشناسی و کشت‌های ما به سمت کشت‌های گلخانه‌ای بره. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم. عزیز، در بخش پایانی گفتگو با آقای مهندس احمد رضا اسماعیلی، مسئول آموزش در معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهادی کشاورزی استان اصفهان هستیم و به عنوان آخرین سوال خواهش میکنم که بفرمایید اصولاً راههای افزایش بهره‌وری در واحدهای دامداری چگونه هست؟
دامداران عزیز توجه ویژه‌ای باید داشته باشند. اولین راهی که ما میتونیم بهره‌وری در دامداریمون اضافه بکنیم جلوگیری از اتلاف و ضایعات خوراک دام هست. متاسفانه علارغم این که قیمت نهادهای دامی علوفه و کنسانتران خیلی بالا هست، ولی به دلیل گاهن بیتوجهی که در یک سری از گاهنهای دامی انجام میشه بخشی از اینها ضایع میشه و تلف میشه و ریختپاش میشه. من یه مثال ساده اگر خدمت شنوندگان عزیز و به ویژه دامداران محترم بزنم، برای مثال در یک واحد دامداری با ظرفیت حدود 50 رسو اگر به نظر بگیریم که روزانه فقط 15 کیلوگرم خوراک دام تلف بشه و از دست خارج بشه، این اگر که میانگین قیمت علوفه رو ما 1000 تومان فرض بکنیم که قطعاً بیشتر از 1000 تومان هست، الان کنسانتری حال از ظاهر بیش از 1200 تومان دامدارا دارن خریداری میکنن و مصرف میکنن برای دامشون، اگر فقط 1000 تومان در نظر بگیریم ماهیانش میشه 450 هزار تومان و سالیانه میشه 5,400,000 تومان. این یکی از مسائلی که ما میتونیم بهره‌وری در واحدمون افزایش بدیم همین جلوگیری از ضایعات و اتلاف علوفه است. من یه برآورد کوچکی کردم در کل استان که بیش از 7,800,000 رسم واحد دامی داریم، اگر که روزانه فقط 15% الان برآوردهای کارشناسی این هست که 15% تا 20% ما تلفات و ضایعات خوراک دام در واحدهای دامداری تو استان داریم. با توجه به حجم بالای تعداد واحد دامی در استان که عرض کردم 7,900,000 رأس هست رو، اگر ما ضرب در 1,500 و ضرب در 1.2 TDN مورد نیازشون بکنیم، سالیانه بالغ بر 550,000 تن مواد غذایی و علفه‌ای متاسفانه ضایعات هست که اگر ما این رو تقسیم بر 438 کیلو TDN مورد نیاز یک رأس استان در سال بکنیم، غذای بیش از 1,100,000 رأس دام رو ما داریم از دست میدیم. لذا من تأکید میکنم به دامداران عزیز و بزرگوار که دقت بکنن از اتلاف مواد غذایی. ما از مزارعی که علوفه دوش تولید میکنیم و خوش میکنیم و نقل و انتقال میدیم به انبارها در واحدهای دامی، از انبار باز انتقال میدیم در آخور و در آخورها که به مصرف دام میرسد، الان برآوردها نشون میده که 15-20% تلفات غذایی داریم. بنابراین دامداران باید بیان با مشاوره کارشناسی و حضور کارشناسان در واحدهای دامداری و همچنین مشاوره با شرکت‌های خدمات فنی مشاوره‌ای توجه بکنن که برنامه‌هایی رو اجرا کنن، روش‌هایی رو اجرا کنن در تغذیه دام که از این اتلاف مواد غذایی جلوگیری بکنن. دومین عامل که بسیار مهم هم هست، جیره نویسی و تغذیه صحیح دام ها هست که متاسفانه در خیلی از واحدها به این موضوع توجه نمیشه. ما باید جیره ها را به صورت علمی و با مشاوره و نظرات کارشناسان تهیه بکنیم و به نحو درست در اختیار دام قرار بدیم تا از بروز بیماری های متابولیکی مثل کیتوز، مثل اسیدوز و سایر بیماری های تغذیه‌ای جلوگیری بشه و هم این که دام ظرفیت ژنتیکی و ذاتی خودش نشون بده و حد اکثر تولید را برای ما داشته باشه. ما اگر نیاز عرض کردم این کارخونه رو تامین کردیم و تامین بکنیم، طبیعتاً این دام هم رشد خودش رو و توانایی تولیدی خودش نشان خواهد داد. ولی اگر این نیاز غذایی که شامل پروتئین ها، انرژی، املاح و مواد معدنی و همچنین ویتامین ها و مکمل های غذایی هست این رو تامین نکنیم، طبیعتاً دام هم تولید خوبی رو از خودش بروز نخواهد داد و بهره‌وری مناسب رو نخواهد داشت. سومین عامل که بایستی ما در واحد دامداری دقت بکنیم، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و آب و جلوگیری از اتلاف آن در واحدهای دامداری و همچنین طیوره. ما باید بریم سراغ روش‌هایی که بتونیم هم سوخت رو در وارد کم بکنیم. مثلا در واحدهای مقداری اگر به جای استفاده از گازوئیل بیان گازکشی انجام بشه، بسیار در مصرف سوخت میتونه مؤثر باشه و همچنین در کاهش هزینه‌های تولید. و همچنین در ارتباط با آب باید دقت بکنیم که از پرت آب و ریخت و پاش آب جلوگیری بکنیم. چهارمین عامل نگهداری و پرورش دام‌های با ظرفیت ژنتیکی و تولیدی خوب است که میتونه بهره‌وری ما رو افزایش بده. ششمین عامل رعایت بهداشت شیردوشی و تولید محصول با کیفیت و سالم. من به دامداران روستایی به ویژه تاکید بکنم که در ارتباط با بهداشت شیردوشی بسیار دقت بکنم. کلاس‌های آموزشی برای اونها هم کاران من قطعا برگزار کردم. باید در ارتباط با دستگاه‌های شیردوش و بهداشت شیردوشی تا از ورود میکروب‌ها به شیر جلوگیری بشه و اگر شما شیر با کیفیت تولید کنید که بار میکروبی اون پایین باشه، طبیعتاً میتونید جوایز بهداشتی رو دریافت کنید و با قیمت بالاتری به فروش برسونید و به این صورت بهره‌وری دامداری شما بالاتر خواهد و سود اقتصادی شما بیشتر خواهد شد. هفتمین مورد و آخرین موردی که تاکید بکنم خدمت دامداران و تولید کنندگان عزیز در بخش دام‌های طیور، آموزش مرتب و مستمر کارگران شاغل در واحد دامداری و مقداری هست. ببینید اون تولید کننده علاوه بر این که خودش باید در این کلاس‌های آموزش حضور پیدا بکنه و با کارشناسان مشورت بکنه، بایستی دوره‌های آموزشی و کلاس‌های آموزشی هم برای کارگران بذاره تا اونها که در ارتباط مستقیم با خط تولید و فرآیند تولید هستن اطلاعات علمی رو یاد بگیرن و به نحو صحیح عمل بکنن تا تولید خوب انشاءالله شما در واحد دامداری و یا مقداریتون داشته باشید. ضمن آرزوی توفیق و سلامتی و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان، از همه آنها عزیزان خداحافظی می‌کنم.
بسیار متشکرم از توضیحات شما و امیدوارم که مجموعه مطالب و گزارش‌های برنامه امشب مورد توجه عزیزان شنونده واقع شده باشه. اتفاق آشناس برنامه از حضور شما از نامرخص شده و شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. شب بخیر و خدا نگهدار.